أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد و احیینا بهی بلدتن میتن کذالک الخروج. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمدالله در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره قاف را مطرح میکن. آیه این که تلاوت شد آیه شماره نهم و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب مطرح می شود. پس از آن که در آیات نخستین این سوره مبارکه شگفتی و تعجبی از ناحیه کافران مطرح شد در مورد برانگیخته شدن انسانها و احیاء دوباره اجساد آدمیان و بعد معاد جسمانی، به دنبال اون حضرت پروردگار بنابراین که در این کلان پروژه عظیم نیاز به دو نکته است: یک، وسعت و پهنای علم برای طراحی چنین امر عظیمی، دو، قوت و قدرت در اجرای آن. به همین خاطر حضرت حق ابتداءً به مقام علم خیش اشاره فرمود، اونگاه در مقام قدرت و توانایی اجرای چنین امر عظیمی، افلم ینظروا الى السماء فوقهم، که دیشب اشاره کردیم حضرت پروردگار برای نمونه قدرت خیش و اقتدار خود اشارتی به آسمان و کیهان کرد. سه نکته در مورد آسمان خواندیم: کیفیت بنا و افراشتگی آن، زینت دادن و آراستگی آسمان ها، و سوم هم و مالها من فروج، بدون خلل بودن، استواری و استحکام و صلابت در ساختار. به دنبال اون به زمین اشاره شد. سه ویژگی در مورد زمین آمد که نزدیکتر برای انسانها باشد. ابتداعا دعوت به تعمق و ژرف‌نگری در آسمان با این سه ویژگی، بعد به دنبال اون دعوت به نظاره زمین و اندیشه در زمین، گستردشان زیر پای آدمیان، استقرار اون توسط کوه‌ها و عوامل ثبات و لنگرها، و در نهایت هم زیبایی‌هایی که در اون خداوند رویانده است، از هر زوج بهیج، رویدنی‌ها و رستنی‌هایی که بهجت و مسرت رو به وجود انسان میبخشد و شادمانی به انبساط خاطر ایجاد می‌کند و روح نوازی دارد. اما فرمود تبصرتن و ذکرا، در این آیات مقدره و قدرتی که خداوند مطرح می کند تبصره است، بینش افزایی است، دو، غفلت زدایی است، اما لکل عبد منیب، نه برای همگان. این آیات و این جلوه ها چه آگاهی می بخشد و چه غفلتی می زداید، اما برای کسی که انابه کند، برای کسی که منیب باشد، چهره خیش رو از هم سمت و سوی معطوف و متوجه به پروردگار خیش بکند، به لحاظ علمی و عملی انابه کند، یعنی آموختنی ها و اندوختنی های او به گونه ای باشد که پایان اون و انتهای اون از رتحدیت است، و نزدیک کند او را مراتب علمیش به خداوند سبحان. به لحاظ عملی هم رفتارها و کارهای او به گونه‌ای قطب نما نشانه گذاری شده باشد که منتها الیه اون حضرت پروردگار است، و این را آدمی در تمام زندگی خودش حس میکنه و لمس میکنه که آیا رویاوری به خداوند کرده است یا ادبار و پشت کرده است. فرمود لکل عبد منیب، لاجر رو و سمت به خداوند سبحان نباشد، خب اینجا جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. وقتی که انسان در یه فضای غبار و لود پشت کرده به حضرت جانان میزید و زندگی میکند، در حوزه سیاستش، دیانتش، اقتصادش، هیچ سمت و سوی به حضرت حق نداره، چه انتظاری است که بخواهد انوار معرفت الهی به جان و دل او به تابت و محبت حق افسون در جانش باشد. فرمود تبصرتن و ذکر را لکل عبد منیب. این پایان عرض دیشب. به دنبال اون، پس از این که دعوت به توجه و نظاره به آسمان با چنان ویژگی های زمین با این خصوصیات مطرح شد، به یه ارتباط بین آسمان و زمین انسان ها دعوت میشن که به این نکته بنگرند و توجه کنند. و نزلنا من السماء ماء مبارکا، و فرو آوردیم از آسمان آب مبارک را. پس آنگاه رویاندیم به وسیله این آب جنات، بوستانها، درختان و حب حسید که اشاره میکنیم. تعبیر زیبایی که در اینجا مطرح است، و نزل نامن از سما. خب اولین مقوله و پدیدهی که بعد از کلیت زمین مورد نیاز است، بدیهی است که آب است. این جعل و قانون الهی است که آبادانی در زمین منوط به آب است. ملاحظه میفرمایید که بالاخره همیشه مراکز تمدن بشری در کنار به اصطلاح آبگاه های اصلی بوده است، و این قانون آب آبادی سنت الهی بوده است. به همین خاطر به این نکته ضروری اشاره میکند، اما مبنایی و ریشه‌ای. فرمود و نزل نامن از سما. استهزار دارید، در باب قرآن بارها این رو شنیدیم، اشاره کردیم. خدا میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر. گاه صحبت از انزال قرآن است، اما گاهی میبینید که نزلناه تنزیلا، صحبت تنزیل قرآن است. چه تفاوتی بین انزال و تنزیل قرآن وجود دارد؟ یکی باب افعال، دیگری باب تفعیل. در جای خود گفتیم انزال به فرود و آمدن یک باره قرآن گفته میشود، از ویژگی های باب افعال است. تنزیل که تفعیل است، تدریج رو میرساند. قرآن یک شبه یک جا برای پیامبر میآید، انا انزلناه، اما برای مردمان تنزیل است. 23 سال زمان میبرد که بیاد به اذن الهی بر زبان پیامبر جا به جا در شأن خودش مطرح شود و گفته شود. پس یکی دفعی است و یکی به اصطلاح تدریجی. در مورد آب عجیبه، بسیار زیباست که ما این دو تعبیر رو در قرآن میبینیم در مورد مقوله آب در زمین. اینجا فرمود نزلنا، گاهی هم میبینید انزلنا من السماء ماء. این حکایت از این است که مقوله آب و چرخه آب در زمین دو ساحت دارد. یک آن است که مانند سوره مبارکه مؤمنون میفهمد و انزلنا من السماء ماء بقدرین، ما آب رو با تمام مقادیر و اندازه ها یک باره برای انسان ها فرود آوردیم در زمین. و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض، ساکن کردیم، مستقر کردیم آب را در زمین. اما و انا علی ذهاب به لقادرون، اگر هر زمان اراده کنیم این آب را از زمین میگیریم و زمین رو کره خشک و کره کور خواهیم کرد. اگر اراده الهی باشد چنین میکنیم. صحبت از این است که یک بار آب در زمین آمده است. خب استهزار دارید، الان ما 71% 7 روی زمین مجموعه آبها و هیدروسفر است، اما زمانی بوده است که مجموعه زمین 10% آب بوده است و تمام زمین زیر آبها بوده و جای خشکی در روی زمین برای سکنای انسانها وجود نداشته است به طور کلی و برای پدیده هایی که الان روی زمین میبینیم، نباتی، حیوانی، جانوری، انسانی. خب این ابتداءً زمین سراسر زیر آب بود، هیچ ابهامی در این نیست، مسلم این چنین است. تعبیر قرآنی که یک جا این آبها روی زمین آمد ابتداءً و تمام زمین رو آب فرا گرفت و کل این کره کره آب شد. حالا مبدأ این آب اولیه چه بود؟ رایزنی های مختلفی و گمانه‌زنی های متفاوتی در دانش های ویژه میشه. گاهی بعضی اصحاب نظر معتقدن که بالاخره اون تبخیرهای لازم با میعان ویژه و شرایط خاص یک بار فرو بارید و اون سیلاب های اونچنانی و زمین رو فرا گرفت و سطح زمین پر از آب شد. پاری از دانشمندان در مطالعات اخیر معتقدن ممکنه بر اساس سنگواره هایی که بر روی زمین که دارای کربن های ویژه‌ای بودند و آب رو در خودشون منجمد داشتند فرود آمد، آبها رها شد و سطح زمین رو پر کرد. به گمانه زنی های تجربی و علمی ارزی ندارم، اما اصل پدیده مورد اتفاق و همان است که قرآن مطرح می کند. یه بار مجموعه زمین سرشار از آب شد و انزل نامن از سماع به قدرن، اون هم با تمام مقادیر به هندسه الهی، و فسکناه فی الارض و ساکن کردیم آب رو در زمین. این نخست. به دنبال اون حضرت پروردگار تنزیل آب رو مطرح می کند، نه اینکه یک بار آمده باشد، همانی که به تدریج می آید، یعنی چرخه ابر و باد و باران، مقوله ای که ما شاهد آن هستیم. امروز 7 روی زمین رو آبها رقم میزند، مجموعه آبهایی که در روی زمین وجود داره و مشاهده میشه. خداوند سبحان با تمام قدرت و حرارتی که به خورشید بخشیده است، این پدیده رو شکل میده که آبها در سراسر زمین و اقیانوس ها و سرمایه های بزرگ الهی بر روی زمین تبخیر بشند. چگونه جبهه های مختلف بادها شکل بگیرد؟ این ابرها، ابرهایی که اسفنجند، به تعبیر قرآن اینها مؤثراتند، حالت اسفنجی دارند، و به تعبیر باز زیبای قرآن حاملاتند، پربار، سنگین، میلیاردها میلیارد تن، اینها رطوبت آب رو در دل خودشون به امر الهی منتقل بشن. سقناه و الی بلدن میت، به سرزمین های مرده ای که ذات حق اراده می کند، اینها با قواعد الهی منتقل بشن و برسند ببارند، نازل بشه، آبادی ها از دل اون بیرون بیاد، که حالا این صفت مبارکی که اینجا مطرح می کنه از حق مطرح می کنم در ادامه. این نوع دوم تأمین آب زمین است، یعنی چرخه پایدار استمراری است که در روی زمین تأمین میکنه، و این همان است که میدونیم که اگر نباشد کار بشریت زار است. من دو نکته رو بگم اینجا بسیار ظریفه. در هر دو شیوه نزول آب، یعنی چه انزلنا چه نزلنا، خداوند این مقوله آب رو به که نسبت میدهد؟ مستقیما به حضرت خودش. یعنی این مقوله ایست که به هیچ وجه من الوجوه انسان ها مداخله درون ندارند در تأمین منابع آب، نمیتونن انسان هایی نقشی داشته باشند. در چرخه آب انسان ها در این سیکل حرکتی که وجود داره هیچ نقشی ندارند. تمام اون نزلنا انزلنا همه با مقادیر و تدابیر الهی است، اصل قوانین اون، تأمین اعتبار، پشتیبانی اون، اجرا و تدبیر اون همه به دست حضرت پروردگار است و بس. این یه مقوله است که تمام اون الهی است. به تعبیر زیبای قرآن این نایی که میاد در تمام این استنادها مشخص میکنه که این کار خود ماست و دخلی به دیگران این مقوله نداره، و کمیت بشریت در اینجا لنگ است و هیچ تدبیری نمیتوانند در این جهت داشته باشند. فرمود و نزل نامن از سماع ما ان مبارکا. خب اینجا نگاه به مطلب دوم دیگه، تنزیله، یعنی این چرخه باد و باران رو داره اشاره می کند. نزل نامن از سماع ما ان مبارکا، ما از آسمان فرو می فرستیم تدریجا آب مبارک را، ماء مبارک را. صفتی که اینجا برای آب میاد مبارک است. الان دیگه زمان و فرصتی نیست که این مباحث رو مطرح کنم، اما 5 صفت برای آب در قرآن میاد عزیزان که هر کدام زیبایی های عجیبی دارد. گاهی انزل نامن از سماع ماء طهوراست، تو بزن یا ربنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور. چه گفته است که همین یه بیت رو میشه ساعتها شرحش کرد به زیبایی. تو بزن یا ربنا آب طهور. گاه اشاره می کند که این آب طهور است، گاه اشاره می کند ما ان فراتا، گاه ما ان سجاجا، گاه ما ان مبارکا. 5 ویژگی رو، یه 5 هم داره که حضرت پروردگار ما ان قدقا، این هم پنجمیست. پنج صفت رو مطرح میکنه برای آب در قرآن. ماء طهور است. طهور، فعول، به اصطلاح تأمین کننده و اجرا کننده طهارت است، یعنی عامل طهارت است. خداوند این آب رو قرار داده است که مهمترین پاکی های روی زمین توسط آب حاصل میشه برای انسان ها. لذا در مباحث فقهی و شرعی میگوید اولین مطهر چیست؟ آب است، عامل تطهیر، عامل پاکی. خداوند این آب رو به این شیوه برای انسان ها فرستاده است که منشأ طهارت است. داخل پرانتز عرض می کنم از زیبایی های فقه ما، فقه در اسلام و در مکتب تشیع، اینه که استعذار دارید مجموعه مباحث فقهی رو فقیهان در 48 عنوان مطرح می کنن. به اینها به هر کدومش میگن یک کتاب، مانند کتاب تجارت، مانند کتاب جهاد، مانند کتاب صلات، مانند کتاب زکات. این 48 کتاب، اولین اون کتاب طهارت است، آخرین اون کتاب دیات. یعنی فقه، فقه ما با طهارت شروع میشه و اولین موضوعی که در کتاب طهارت فقیهان مطرح میکنن احکام المیاه، تمام قواعد و احکام آب رو مطرح میکنن، بحث طهارت آب رو مطرح میکنن، طهارت مائیه، طهارت ترابیه، طهارت با آب، اگر نباشد با خاک چگونه است. و دنیای زیبایی اینه که با آب و روشنی و تراوت آغاز میشه این مباحث تشریعی این چنینی. خب ما ان طهورا و موارد دیگر رو زیر فهمید بگذارم و همین مورد رو بگم. ما ان مبارکا، ما از آسمان برای شما نازل میکنیم، ماء مبارک. خب کلمه مبارک از ماده برکت میآید. بارها اشاره شده است که کلمه برکت دو معنا دارد، یک خیر، دو ثبات. به خیر ثابت مستمر برکت گفته میشه. اگر یه وجودی منشأ خیر است و خیر او پایدار است، به این انسان و به این قدم مبارک گفته میشه. و جعلنی مبارکن اینما کند، عیسی میگوید خدا من را مبارک قرار داده است هر کجا که باشم. هنوز هم 2022 سال از ولادت او میگذرد و بشریت برکت وجود عیسی را حس میکند و لمس میکند. باز میبینید ایام ویژه خاص، نام او، وجود او و شخصیت او برکتی است برای بشریت. کلمه مبارک پس به معنای خیر پایدار و ثابت است. ببینید آب میاد از آسمان در بیابان جمع میشه در این گودی ها و بعد میان مردمان رهگذران، سل المصانع رکبا تهیم فی الفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، به تعبیر سعدی چقدر زیبا گفته است. اگر میخوای بدونی که قدر آب رو کی میدونه، برو در بیابان از اون ره گم شده هایی بپرس که دنبال این گودی هایی میگردن که آب در اونجا جمع شده است. به اینها چی میگیم در کلام عرب؟ میگیم قدیر. بعد یکی از این قدیرها برای ما خیلی معروفه که میشه قدیر خم، درست؟ نام دیگری که به اینها داده میشه، به قدیر داده میشه، برکه. این برکه ما خیال میکنیم پارسی است، نه، این کلمه عربی است. برکه از ماده برکت میاد، یعنی جایی که آب ثابت شده است و منشأ خیر است، میان به استفاده میکنن و بهره میبرن. پس برکت به معنای خیر ثابت پایدار است. دقت فرمودید؟ فرمود و انزل نامن از سماع ما ان مبارک، ما میفرستیم این پدیده مبارک رو برای شما انسان ها. حالا برکت این پدیده چیست؟ دو برکت رو خدا در این قرار داده است. یک میفرماید اینجا به دنبالش فانبتنا بهی جنات و حب الحصید، دیگه تمام رویش و تمام پوشش گیاهی زمین از کجاست؟ به برکت این آب است. یعنی خیری که این آب میاره پوشش گیاهی زمین رو تأمین میکند، پوشش گیاهی زمین موجب تأمین پوشش جانوری و انسانی میشه. اگر نباشد این نباتات، نه حیات حیوانی در روی زمین میماند، نه حیات انسانی میماند. قطعا این چنین است. خب این فانبتنا بهی جنات و حب الحصید، این یه برکته. یه برکت دیگه هم که این آبها میبارد، خداوند سبحان نزولات جوی رو میفرسته بر تمام این ارتفاعات بلند، بر مناطقی که اینها خارج از دسترسی بشره. در دل این دره‌ها، در این اعماق دره‌ها و بلندای کوه‌ها و تمام اینها میشن منابع چی؟ منابع ذخیره آب برای شرب، برای کشاورزی و غیره در ایام دیگری که این نزولات نیست. و قصه همان میشود که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. به این دو شیوه خداوند برکت آب رو متوجه ما و بشریت می کند. فرمود و نزل نامن از سماء ما ان مبارکن فانبتنا، فا میاد یعنی به سرعت این اتفاق می افتد. فانبتنا پس می رویانی ما بهی به سبب این باب و به وسیله این آب جنات و حب الحصید. کلمه جنات جمع جنت است. اونی که در ذهن عزیزان سریعا می آید جنت یعنی باغ و بوستان. خداوند اشاره می کند به مسئله درختان و بوستان ها و استفاده ای که انسان ها از درختان دارن و بحث باغداری و امثال اون رو مطرح می کند. اما یه نکته ظریف تفسیری اینجا وجود داره که کلمه جنت به خودی خود ابتداعا می تواند نام درخت باشد. به خود درخت جنت میگیم. حال جایی که این درختان انبوه قرار میگیرن جمع میشن به دلیل اینکه اینجا درختان بسیاری است، به اون مکان هم جنت گفته میشود. اونجا میشه بوستان، یعنی به قرینه حال و محل. و الا دور نیست که کلمه جنت معنای اول اون یا از معانی مهم اون خود درخت باشه. در قرآن گاهی در آیات داریم جناتی که الفاف است. الفاف یعنی سر در هم کرده. وقتی درختان در هم فرو میرن میشن الفاف. میگه درختان سر در هم فرو برده، نه باغهای سر در هم فرو برده. یا این آیه این که بارها در قرآن اومده، گاهی مترجمین هم در ترجمه اون یه مقداری ملاحظاتی دارن، جنات تجری من تحت الانهار، بعد ترجمه میشه بهشتایی که از زیر اون آب جاری است. خب این چه امتیازی است که بهشتی باشد که از زیر زمین اون آب جاری باشد؟ این برای ساکنانش چه فایده داره؟ باغ فردوس عزیز است ولی که از این هار تو غنیمت شمار این سایه بید و لب جو. این که از زیر زمین آب بره شاید مشکلاتی هم ایجاد کنه برای کسانی که مشکلات روماتیسمی دارن، اینها ممکنه برایشون خیلی هم مفید نباشه. این اگر آیه این گونه باشد، جنات تجری من تحت هل انهار، درختانی که از زیر آن آب ها جاری است، میشه زیباترین معنا و دقیقترین معنایی که از کلمه جنت استفاده میشه. فرمود ما می رویانیم به این آب مبارک درختان را، جنات را، درختان را. و این نعمت مجموعه فوائدی که انسان ها از درختان به معنای عام میبرن. حالا ابتداعا وقتی نام درخت میاد ما میوه ها و ثمرات باغداری رو مطرح میکنیم، ولو اینکه خود درخت هم برگ آن در بسیاری از درختان نافع و مفید، تنه اون نافع و مفید، ساقه اون نافع، گاه ریشه های درختان مورد استفاده انسان ها قرار می گیرد، گاه حتی ما شیره و سمق درختان رو هم استفاده می کنیم. یعنی جنت نه فقط میوه اون، بلکه یه مجموعه از برکات رو خداوند سبحان نازل با چی؟ با همون آبی که تمام کار اون و امر اون به دست حضرت پروردگار است. حیفم میاد بازم نگم این آیه رو و این توجه رو پیدا نکنیم عزیزان موحدانه، با همون مبنایی که عرض کردم که قرآن اگر طبیعت رو مطرح میکند و اذهان ما رو معطوف به مظاهر طبیعی وجود میکند، به خاطر آن است که طبیعت ما را به شریعت برساند و از شریعت به حقیقت واصل بشیم. یعنی میخواد طبیعت آموزگار ما باشد، معلم ما باشد، به هدایتگر ما باشد. عزیزان افرعیتم الماء الذی تشربون، افرعیتم، آیا دیدید، بررسی کردید آبی که میخورید؟ افرعیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا شما با تمام دانشتون، با تمام مطالعاتون در بالاترین پژوهشکده ها برید بنشید، صاحب نظران بشری، فناورانه، هر کار میخواید بکنید، شما این را از ابرها نازل میکنید یا ما نازل میکنیم؟ آیا بشر میتونه تولید آب کنه و نیازهای خودش رو حتی در حد شرب کمتر از اون برآورده کند خیر. این ما هستیم که داریم این منبع عالی رو به شما میدیم. قل نسبه ما اکم قورا فمن یعنتی کم به ما انمعین. اگر منابع و ذخایر رابطون رو ما فرو ببریم، کیست که بخواد این منابع رو در اختیارتون قرار بدهد؟ پس با قاعده شکر از پدیده آب و نعمت آب برخوردار و بهره‌مند باشید. خب فرمود فانبتنا بهی جنات، بدون بالون فهمد و حبل حسید. در کنار این جنت و باغ ها ما می رویانیم با این آب حب حسید را. کلمه حب یعنی دانه، جمع اون میشه حبوب و حبوبات که به کار می بریم، یعنی مجموعه غلات. بعد از این که خداوند سبحان به باغداری اشاره می کند و درختان، به دنبال اون اشاره به زرع میشه و زراعت. خب منبع بسیار مهم تغذیه انسان در سبد غذایی ما انسان ها این پروتئین گیاهی از طریق این حبوبات و غلات قوغاست دیگه. بالاترین قلهی که در سطح زمین داره در کلان اون جا به جا میشه روز و شب و نبود اون چه بحران ها و مشکلاتی رو داره در حیات بشری در این عصر زمان به دلیل این پدیده هایی که در شمال ما داره اتفاق میفتد روی داده است. گندم، جو، نخود، بقیه این موارد و این نیازهایی که بشر به این حبوبات دارد در سبد غذایی خودش که نابترین و بهترین پروتئین رو به انسان میرساند. فرمود و حبل حسید و دانه هایی رو میرویانیم که حسید از کلمه حسید با صاد به معنای قطع کردن و بریدن. گندم رو چه میکنیم؟ درو میکنیم. این حبوباتی که میروید و آنگاه از روی زمین بر میچینید و بهره برداری میکنید و استفاده میکنید. بسیار عالی. اشاره داد از هان رو به این مقوله مهم نزول آب و به دنبال اون حیات نباتی این چنینی، چه در قالب بستانها و باغها و درختان اون و چه در مقوله زراعت و کشاورزی این چنینی اون. به دنبال اون بعد از اینکه هر دو رو فرمود میگه و نخل و ما می رویانیم. فانبتنا این واو عطف بر انبتناست و ما می رویانیم نخل را و نخل درخت خرما را. باسقات لها طلع نزید، درخت خرمایی که دو ویژگیشو مطرح می کند. حالا چی شد یه بار بعد از اینکه خداوند فرمود جنات، آیا کلمه جنات شامل همه درختان می شد یا نمی شد؟ بله، یه ذکر عام بود دیگه، نیاز نبود بعد از اون چیزی بیاد. اما استعذار دارید در مواردی که بناست از هان آدمیان متوجه یه پدیده ویژه باشد، اینجا استفاده میشه از این هنر ادبی که ذکر خاص میشه بعد از عام. یعنی قل من کان عدوا لله و ملائکته، بگو هر کسی که دشمن خداست و دشمن ملائکه خداست و جبرئیل و دشمن جبرئیل است، فانه نزله علی قلبک، جبرئیل بر قلب تو این قرآن رو نازل کرده است. چرا دشمنی با جبرئیل میکنن؟ بگو هر کسی که دشمن خداست و ملائکه خدا، ملائکه گفته شد همه فهمیده شدند، اما به دنبالش میگه و جبرئیل و میکائیل، نام این دو ملک رو جدا جدا یاد میکند قرآن. یعنی یه توجه بیشتری مشخص میشه در بین تمام ملائکه، جبرئیل جایگاه ویژه و مقام و مسئولیت خاصی رو دارد. این میشه ذکر خاص بعد از آن. اینجا همه درختان گفته شد، اما در میان اینها خدای سبحان به یه درخت یه تذکر میده انسانها رو بیشتر متوجه این باشید، اونم و نخل درخت خرما. توضیح میدهد باسقات، این درخت خرما و حال این که باسقات نسبش به حالیت باسقات است. باسق به معنای افراشته، بلند، مرتفع، سرکشیده. این نخل خرما و جنس نخل خرمایی که بلند و افراشته است، لها برای این درخت و درختان طلع نزید است. تل اون اول شکوفه خرما که خرما میخواد داخل اون غلاف قرار بگیرد، اون رو تل میگن. نزید از ماده نزد به معنای مطبق، چیده شدن، روی هم قرار گرفتن. لها تل اون نزید، دو ویژگی رو مطرح. اما چرا این درخت اومد؟ خب بالاخره خداوند میخواد یه تذکری به انسانها بده که چه سرمایه گذاری برای شما شده است در باب این جنات و این درختان و چه نعمتهایی در اختیارتون قرار داده شده است. یه وقتهایی بود است که مناسبت آیات بیشتر بود، خدمت دوستان در این باب و در مورد درخت خرما واقعا به تفصیل سخن گفته هم گذشته خدمت دوستان. کلدانیان درخت خرما را شجرت الحیات می نامیدند، درخت زندگی، درختی که اساساً تنه این درخت، جلد این درخت، شکل این درخت، قامت این درخت، بزرگی و عظمت این درخت، از اسامی درخت خرما جبار است. جبار، همانی که با سقاط اینجا مطرح می کند خداوند که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل افراشته بلند، سرکش قدرتمند، الراسخات و فی الوحل به تعبیر ضرب المثل ها که استوار می ایستد این نخل پا بر جا، ولو در روزگاران سختی هم چگونه به انسان ها کمک می کند و چه باری می دهد و چه تحمل باری رو می کند. وقتی شما نگاه می کنید یه عرض به شاخه درخت خرما گاه خوشه، خرمای اون رو که وزن می کنید می بینید تا 60 کیلو هم داره می ده. چگونه این خودش خم میشه و عرض به خدمتون حالت هلالی شکل خودش رو پیدا میکند، تحمل میکند. از اسامی درخت خرما کریم است، کرامت داره این درخت و چگونه جانفشانی میکند و ثمرات خودش رو برای انسانها ارزانی میکنه. قلب درخت خرما قصه ها دارد، احساس درخت خرما قصه ها دارد. میدونی درخت خرما درختی است که باید تلقیح بشه توسط نخلبان، یعنی لقاح میخواد، باید گرده ماده بیاد رو گرده عرض به خب درخت نر بنشینه تا بارداری بهش. به این میگن تعبیر. یه ویژگی های عجیبی در این درخت است که جا دارد خداوند بفرماد و نخل. اما خود اون میوه یا اون هم که دیگه میدانیم نیاز به گفتن نیست و خلاصه کار به اونجا میکشد که شروع کنید حروف الفبای انگلیسی رو A B C D E 5 تا بشمرید، بیاین جلو 5 تا ویتامین اصلی که نیاز داریم، سرشارترین منشأ اون خرماست، خود این خرما. و نگاه میکنی 4 تا عنصر رو ما به شدت نیاز داریم، کلسیوم رو نیاز داریم، سدیم رو نیاز داریم، پتاسیم رو نیاز داریم، منیزیم رو نیاز داریم، مغزمون، استخوانمون، معدمون، تمام این ملوگراممون به این بستگی داره به تعبیر دوستان صاحب نظر که در مجلس هستند. و منشأ سرشاریست، منبع سرشاریست خرما برای تمام این عناصر چهارگانه. و مهمتر از اینها که به لحاظ بحث ایمنی بدن مهمترین منبع آنتی اکسیدان و ضد سرطان برای حفظ وجود و ایمنی انسان، این میوه شگفت‌انگیزی است که دیگه در شریعت هم جای خودشو بعد از طبیعت پیدا کرده است. و وقتی که بالاخره یه روزی عاشقانه لب رو میبندید میگید اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، بعد از این 14 ساعت، 15 ساعت، 17 ساعت، 18 ساعت روزداری که دیگه حالا میخواد این به وصال الهی برسید و اون فرحه ربانی رو به تعبیر روایات پیدا کنیم، لحظه پایانی افطار میگن مستحب ترین چیز و ناب ترین چیزی که توصیه میشه در شریعت با اون افطار کنید چیه؟ رطب است. دیگه حالا زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد، روزدارم من و افطار منان لعل لب است. آری افطار رطب در رمضان مستحب است. چه چیزیست این میوه که دیگه پر کرده از فضای طبیعت و شریعت رو، فضیلت اون، خصوصیت اون و ویژگی هایی که این میوه داره. به همین خاطر خدای سبحان به شکل ویژه اشاره کرده و نخل با سقاط قد افراشته بلند سرکش، لها تل اون نزید، و زیبایی اون و شکل ظاهری اون هم که غوغاست، لها تل اون نزید. حالا فرمود رزقن للعباد، ما اینها رو برای چی دادیم؟ این جنات رو، درختان رو، اون حب حسید رو، اینها رو برای چی دادیم به شما؟ رزقن للعباد، اینها نیست، این مفعول لعجله هست به تعبیر عرب ها، یعنی این به خاطر رزقیست، روزی است که برای بندگانمون در این زمین مقرر و مقدر کردیم. اینجا یه نکته لطیف تفسیری وجود داره که باید گفت و بعد رفت، و اون اینه که برگردیم. فرمود و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، بحث دیشب، و الغینا، ما این زمین رو گسترشش دادیم، کوها رو در اون به عنوان لنگر قرار دادیم، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، و رویاندیم در اون چه زوجهایی، چه روییدنیهایی که نگاه میکنید شادمانی به نشاط میده. و چه زیباست این آیه عزیزان که قرآن داره هدایت میکنه ما را برای دوری از فسردگی روح، برای ایجاد نشاط، شادمانی و انبساط در دلتون برید به دامن طبیعت. داره دارو تجویز میکنه خدا، خالق وجود. برای زدودن افسردگی ها بهترین راه اینه که به دامن طبیعت پناه ببرید. برید رنگامیزی طبیعت رو ببینید. برید سبز قبای طبیعت رو در آغوش بکشید. و این یه راه بسیار زیباست که این مسرت و نشاط رو میده. بعد این نشاط که اومد دست آدمی کار میکند. گفت دل شکسته کار نمیکند، دست شکسته کار میکند. وقتی این دل به نشاط و سرور و شادمانی رسید، بعد انسان اون حرکت و نشاط رو هم پیدا میکند. خب در اون آیات صحبت این بود و انبتنا فیها من کل زوج بهیج و اون آسمان و غیره. بعد گفت تبصرتن و ذکر لکل عبد منیب. اینها که گفتیم اینها به درد همه نمیخوره. این شناخت این آسمان و زمین و این تبصرهی که داره، بینایی افزایی که داره، دانش افزایی که داره، غفلت زدایی که داره، مال کسانی است که منیب باشن، رو به خدا آورده باشن. و الا سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اما اینجا دقت کنید، عبد منیب اونجا بهره‌مند از این عنایت الهی بود، اما در اینجا که صحبت از درختان و حب و خوردنی ها و این نعمت هاست، به شکل مطلق خداوند میگه، میگه رزقن للعباد. عباد یعنی کل عباد، یعنی برای همه انسان ها. کلمه عباد جمع عبد است. معنای اولیه کلمه عبد یعنی مخلوق، یعنی مخلوقی که تمام اختیار او در دست خالق است. به این معنا همه پدیده های آفرینش به گزارش سوره مبارکه مریم چیان؟ عبدن. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. هیچ پدیده‌ای در خلقت نیست الا عبد است. یعنی چی؟ یعنی تسلیم امر الهی است. هیچ پدیده‌ای خود آوری نشده است در این وجود، خود ایجادی ندارد. اختیار آمدن تمام پدیده ها و مخلوقات به دست خداوند است، رفتن و انقضاء اونها به دست خداوند است. قواعدی که در ذات هر پدیده‌ای تنظیم شده به دست الهی است. تمام قواعد درونی اوتوران داره اجرا میشه در ذات پدیده های خلقت به امر الهی. لذا تمام موجودات آفرینش مطیع امر جنابش، عناصر ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان، هیچ تردیدی نیست. همه پدیده ها عبدند، اما در میان پدیده های خلقت به این معنا به تمام انسان ها، الان 7 میلیارد انسان روی زمین همه عبدند، فرقی نمی کنه که اینها بدانند عبدند یا ندانند، بخواهند یا نخواهند، فاسقند، کافرند، ددند، دیوند، هورند، پریند، انسانند، هر پدیده ای رو که شما نگاه کنید همه اینها عبدند، انسان همشون عبدند. اما در حیطه آدمیان خداوند این فرصت رو به فرزندان آدم دادان روز که خلافت را به نام آنان رقم زد، که فرزند انسان بتونه، بنی آدم بتونه این عبد بودن و عبودیت رو انتخاب کند، اختیار کند، ادراک کند و بپذیرد. اینجا میشه عبد اختیاری، دیگه نمیشه مانند بقیه ی عبدهای خلقت. اینجا میشه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، میشه عباد الرحمن، میشه عبدالله، میشه عبدالرحمن. یعنی انسانی که میپذیره که تمام وجودش رو به تو دادم، هستی خیش را تو دانی، حساب کم و بیش را، دیگه تمام وجود رو تسلیم حضرت حق کند. این مقام عبودیت اختیاریش که اوج شرافت انسان و فرزندان آدم از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. و پس از آن تا انقراض عالم همه انسان ها میتونن به این مقام عبودیت برسن. شأنیتشو دارن، فعلیتش با کیست؟ با خودشونه، که بتونن به مقام فعلیت برسونن این عبودیت و ممتاز بشن. تمایزشون با بقیه مخلوقات الهی در این میشه. لذا میبینید خداوند گاه در قرآن همه انسان ها را عبد خودش مینامد و عباد مینامد، نه فقط مؤمنان شایسته ای که به اختیار و انتخاب این عبودیت رو انتخاب کردن. یعنی اون معنای عام عبد رو بهشون میگه. نمونش کجاست؟ آیه ای که عجب حالی به انسان میدهد این آیه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینجا عباد دیگه، میگه عباد من، عبدهای من، که اسراف کردید بر وجود خودتون، باختید تو قمار زندگی همه سرمایه رو، دادید رفت، نگران نباشید، باز هم الان هیچی ندارید، هیچ سرمایه ندارید، تهی دستید، اما بیایید و مطمئن باشید که من تمام گناهانتون رو میبخشم. اگر صادقانه بیایید روداوری کنید، باز فرصت دوباره زندگی دارید، تولدی دوباره در انتظار شماست با آمدن به آغوش رحمت خداوندی. شاید از امیدوار کننده ترین آیات شریفه قرآن به تعبیر خود امیرالمؤمنین این آیه است در حقیقت. پس عباد همه انسان‌ها رو شامل میشه در معنای اولی، البته بعد دیگه با اضافه شدن به الله و رحمان و اونا دیگه میشن اون بندگان خاص، جای خود دارن. اما نکته ظریف اینه، اینجا که خدای سبحان بحث نعمت‌های مادی خودشو داره مطرح میکنه، هیچ تمایزی قائل نمیشه، نمیگه ما اینها رو رزق قرار دادیم برای عبد منیب، برای بنده متوجهمان، برای عباد الله، عین یشرب بها عباد الله، نه، بلکه عباده. یعنی خدا به گونه ای عزیزان روزی خودش رو بر مصداق رحمت رحمانیه برای انسان ها قرار داده است که خورشید هنگامی که می تابد برای او تفاوتی نمی کند که بر شقی می تابد یا بر متقی می تابد. زمانی که آسمان می بارد هیچ تفاوتی نمی کند، بر اعدا و دشمنان خدا می تابد، می بارد، یا بر دوستان و اولیاء الهی می بارد. هنگامی که زمین می روید سوال نمی کنه تو مؤمنی یا فاسقی تا من بهت گندم بدم، تا بهت حب حسید بدم. عباد است، رزقن للعباد، خداوندی که تمام این انسانها رو به وجود آورده است، کافر و فاسق و مؤمن و همه اینها عبادند و اینها روزی خوره حضرت حقند. و بالاخره ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا و وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. فرمود رزقن للعباد، اما اونجا که بحث روزی مادی نبود، در جایی که روزی مادی است همه شریکند، همه یکسانند، اما جایی که روزی معنوی تبصرتن و ذکرا، بینش افزایی بود، آگاهی بخشی بود و به خداوری و غفلت زدایی بود، نه دیگه این روزی همه نمیشه، بلکه تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، پیش شرط داره، بود بیایید قدم بردارید، روتون رو بکنید، پاسخ مثبتتون رو بگید، لبیکتون رو بگید، بگید ربنا اننا، قاری بزرگوارمون به زیبایی این آیات دلنشین رو میخواند، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. بود اینجا بگید ربنا، پروردگار ما شنیدیم، پاسخ جواب میدیم، عجیب و دایی الله رو جواب میدیم و فآمنا میگیم. خب اینجا بعد میاد اون روزی های الهی هم میبارد بر سر شما. این تفاوت زیبا رو اینجا مشاهده میکنیم. رزقن للعباد و احیینا بهی بلدتن میتن، و زنده میکنیم با آن باران بلده میته را، یعنی سرزمین مرده را. بلده، بلده، بلد، به طور کلی این واژه در جایی به کار برده می شود که یه ثبات و رکون وجود دارد. زود به ذهن دوستان عزیز بیارم، بعضی از افرادن که ذهنشون خیلی جولان فکری نداره، انبساط ذهن نیست، ندارن، سریع الانتقال نیستن، به اینها در کلام عرب بلید میگویند. به پارسی میگیم چی؟ کودن. کودن بلید میاد. چرا؟ چون اینها حرکت نداره، جنبش و محاسبات سریع، اینها سی پی او سریع کار نمیکنه، محاسبات جدی نیست، لذا بلید گفته میشه. به جایی که مردم تو اونجا موندن، ثابت شدن، دیگه یه لاغ اشلاغ ندارن، تکان نمیخورن، استقرار دارن، بلد، بلده و بلد گفته میشه. رب جعل هازا بلدن آمنا، ابراهیم کارشو تموم کرده، خانه خدا رو ساخته است با اسماعیل، دست رو بلند میکنه میگه خدایا این سرزمین رو بلد کن، جایی باشه که مردم بیان چی بشن؟ مستقر بشن و بمانن کنار خانه تو و دیگه جا به جا نشن، بلکه بمانند و اینجا شهری باشد و شهروندانی داشته باشد. فرمود و احیینا بهی بلدتا میتا، و بعد سرزمین مرده رو زنده میکنیم با این آب و زمین های مرده رو زنده میکنیم. و آیتون لهم الارض المیتة احییناها، داریم بر میگردیم بعد از تمام این مواردی گفتیم به چی؟ به اون آیات قبلیمون و جلسه دوممون در مباحث سوره. و این که اعزا متنا و کننا ترابا، خاک شدیم پوسیده شدیم، باز ما دو این رجع بعید است، رجوع دشوار و دوری است، استبعاد دارد. اینو خداوند میخواد بگه به اینجا بعد از تمام این نتیجه گیری های علم و قدرت خودش با این تک مضراب این قسمت رو به پایان میرساند. بلدتن میتا، و این گونه ما زمین های مرده رو زنده می کنیم. خواندم این بهار نوز بعد برگریز، هست برهان بر وجود رستخیست. خدا زنده می کنه این خاک مرده رو، باز این رطوبت لازم، برودت لازم، آمادگی کافی، می جوشد می جنبد، زهر تخم برخاست 70 تخم. فرمود دقت کنید، کوال کل، دیدید این رو چگونه خدا با چه قدرتی با چه علمی زنده می کنه؟ اگه 50 تا بهار از عمرتون گذشته، 50 تا نشور رو دیدید. کزال کل خروج، خروج شما انسان ها از زمین هم و معاد جسمانی شما هم همین گونه، همین گونه که خدا این طبیعت رو زنده می کند با این آب، با این رطوبت و برودت و هوا، همین گونه شما انسانها را هم در قیامت زنده می کند و برون می آورد. کذالک الخروج از اسامی قیامت یوم الخروج است. ذالک یوم الخروج در پایان همین سوره می خوانیم. یوم ال... یعنی خروج از چی؟ خروج از این زمین، خروج اجساد از این زمین. اذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، و پای نهادن به سوی عالم باقی، قیامت و ترکیب و جفت شدن جسم و روح انسان ها با اون توضیحاتی که در مورد معاد جسمانی و روحانی در جلسه دوم خدمت عزیزان بازگو کردیم. کذالک الخروج. خب این نمونه ها گفته شد. حالا برای این که مخاطبان قرآن مراقب باشن و بدونن این دنیا زدگی ها، این قره شدن ها، این غفلت ها وجودشون رو متاسفانه نبرد که این حقایق به جانشون ننشیند، فاصله نگیرند، مخاطبان پیغمبر مکرم اسلام، ستیزگران با رسول خدا به خود بیان، متوجه بشن، ببینن پایان تکذیب این حقایق الهی و این روشنگری ها چیست، و پیغمبر مکرم اسلام هم دلگرم باشد و بداند که پایان مکذبین و تکذیب کنندگان این حقایق چیست و پایان تصدیق کنندگان چیست. چون اینها کسانی هستند که قرآن گفت بل کذبوا بالحق لما جاءهم. مشکل اینا تکذیب حقیقته. آره چرا تکذیب میکنن؟ اون شب عرض کردیم ظلمن و علوا، به خاطر زیادی خواه هاست، سرکشی هاست، طغیان هاست. تو چرا باشی من نباشم، من رئیس تو نرئیس، نه این مسائل این چنینی که توضیح دادیم. به همین خاطر خداوند میاد یه نمونه هایی رو فقط در حد نام و اسم بردن از تمدن های پیشین، از جماعات پیشین بازگو میکند که اینها تکذیبگرانی بودن که پایان این چنینی در انتظار اونها بود. هشداریست برای ناباوران و امیدیست برای مؤمنان به ایمان آورندگان. منتها ملازم فرمود بارها، البته دیگه اینجا نیاز نیست ورود به این بحث بکنیم، چون به مثل قرآن من هر جا که ذات پروردگار یه مطلبی رو بیشتر دامن میدهد من هم بیشتر میگم، هر جایی که قرآن سریع‌تر رد میشه من هم سریع رد میشم، یعنی همیشه سعی میکنم در تفسیر تابع کلام الهی باشم در تفسیر ترتیبی، مگر بحث موضوعی باشه. استعذار دارید، قرآن کتاب تاریخ و جغرافیا نیست، یعنی در بیان امتها جماعات تاریخ قرآن مبتنی بر این نیست که بیا جغرافیای محیطی رو بررسی کند، موقعیت سوغلجشی جماعتی رو بازگو کند، تعریف کنه، نه اینها در حد گذرا رد میشده، یعنی تکیه کلام نیست. کتاب تاریخ هم نیست، نه اینکه عنصر تاریخ رو، خب اولین واقعی نکته‌ای که در مورد تاریخ وجود دارد، هیستوری وجود دارد، اینه که ما بیایم بحث عنصر زمان رو مشخص کنیم، یعنی طبقه بندی کنیم عصر فلان، دوره فلان، اینهاست اولین رکن تاریخ دیگه در کلام الهی. آن چرا که از پیشینیان و تمدن‌های گذشته مطرح می‌کند، انبیا می‌گوید، مؤمنان می‌گوید، ناباوران می‌گوید، تکیه بر تاریخ و جغرافی نداره. قرآن کتاب تاریخ و جغرافی نیست، قرآن کتاب انسان شناسی و انسان سازی است. لذا از این جماعات چیزهایی رو میخواد بگه که لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، ما کان حدیثاً یفترا. اگر ما میگیم میخواییم سازندگی های این حوادث رو، به همین خاطر همیشه عرض کردیم تاریخ قرآن و گزارشات قرآن و حکایات قرآن فرازمانی و فرامکانی است، در بند زمان و مکان نیست که داستان پیچیده ای دارد. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، 8 تا اسم میاد. منم همینطور سریع میگم اسامی رو، رد میشم خدمت. اما نکته اول اینه که همه اینا کذبت. خب اولین فاجعه تلخی که پیش میاد برای بشریت تکذیب عزیزان، اون هم بل کذبو بالحق، اینا تکذیب حق کردن دیگه. اشاره کردم اولین دردی که دامن بشر رو میگیره این که انسان در قبال حق فرصت شنیدن حق رو به خودش نمیده. یعنی جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشت تو گوش میزن میشنوید فلان، میگه من حوصله شنیدن این حرفا رو ندارم، اصلا نمیخوام این حرفا رو بشنوم. خب تموم شد، این قدم اول. دوم میشنود انسان حقیقت رو اما تأمل و تحلیل نمیکنه، پردازش نمیکنه. یمرون علیها و هم غافلون، بی توجهی از کنارش میگذره، میگه حالا چیه این حرف، چی نه آب میشه نه نون میشه، یعنی با این شیبه نگاه میکنه. سوم اینه که نه، میشنود میفهمد میپذیرد و جهدو به ها، انکارم میکند اما وستیقنت ها انفسهم، یقینم داره که درسته این حرفا. چرا؟ ظلمن و علبا، سرکشی ها نمیگذاره، کبر ها نمیگذاره، زیاد خواهی ها نمیگذاره و عدم پذیرش. این مشکل کار پیامبران بود، یعنی این سیر سگانه رو طی میکردن گروهی در مقابل اونها. کذبت قبلهم، تکذیب کردن قبل از ایشان پیامبر. قوم نوح، ابتداعا قوم نوح رو مطرح میکنه. خب به لحاظ سیر زمانی باید همین طور باشد، استعذار دارید. اولین پیامبر صاحب شریعت در میان انبیاء الهی نوح است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، اولین پیامبر صاحب شریعت در قرآن جناب نوح است که به جایگاه و رتبه ای میرسد که آدم ثانی میگیم، شیخ الانبیاش میگیم، صفت الله میگیم. ماه رمضان توفیقی بود سوره مبارکه صافات رو میگفتم، سلام علی نوح فی العالمین رو گفتیم که تنها منحصرا خدا چنین سلامی رو به نوح میفرستد و این جایگاه بلند رو برای او میستاید. فرمود کذبت قبلهم قوم نوح، به لحاظ زمانی هم آدم و شیس و بعد میاد دیگه میرسد به جناب نوح سلسله پیامبران. اما تعبیر قوم اینجا به کار میبرد، برای بعضی از اینها میگه قوم، خداوند برای بعضی ها نمیگد. چرا قوم نو تکذیب کردن؟ کلمه قوم از ماده قوام میاد، یعنی محکمی، صلابت، استواری. قوم نو، قومیت بسیار معنای منفی در قرآن داره عزیزان، یعنی جایی که یه دی محکم و سخت مقابل حق می ایستند اینا قومند. قوم عجیبه این پدیده‌ای که بالاخره پیش اومد و گروهی این رو در یه صده‌هایی بعد از اسلام هم به آتش این افروختند و این رو دامن زدند و در روزگاران ما هم که از ابزارهای به اصطلاح تخریبی استعمار بود، یه وقتی شعوبیت میگفتند این قومیت رو، یه زمانی تبدیل شد به چی؟ ملیتگرایی و ناسیونالیسم. در همین منطقه ما زمانی پان ایرانیسم، پان ترکیسم، پان عربیسم. چگونه این نژادها و ملتها مقابل هم می ایستادن به عصبیت قومیت و رود نام خودشون، ویژگی های خودشون به شدت ایستادگی می کردن، اثبات خودشون و نفی دیگر. این شد این قومیت و ملیگرایی منفی و ناسیونالیسم منفی و ایرانگر. اینها یه تعصبی داشتن پای قومیت خودشون و مقابل نوح ایستادن تا پایان 950 سال تبلیغ نپذیرفتن. قوم نوح دیگه از این بیشتر. و اصحاب الرس، اما این گروه بعدی که مطرح میکنه اینا در اون حد نبودن، قوم نبودن، جماعت مختصرتری بودن، اصحاب رس بودن. اصحاب جای صاحب، کسی که در یه جا پیوستگی پیدا میکند و ساکن میشه، همراهی میکند. صاحب، صحابی یعنی که، یعنی همراهان. اصحاب رس. کلمه رس پاری از مفسران به معنای چاه میدانن، کلمه رس رو بئر میدانن. اصحاب رس یه گروهی بودن، یه تمدنی بودن که نام اینها دوبار در قرآن میاد که اینها در به اصطلاح از ویژگی هاشون این بوده است که امیرالمومنین هم در نهج البلاغه میکنند اینها یقتلون النبیین بودن، پیامبر کش بودند اینها. و در روایات ما عجیبه، این نکته شاید بدیع باشه، در بعض از روایات من دیدم که وقتی سوال کردن از ائمه که مشکل اینها چی بود، گفتن مشکل اخلاقی اینها این بود اکتفاء النساء بالنساء، اینها لزبیان بودند در قبال قوم لود که موسکشوال بودند، اینها لزبیان بودند، زنان به زنان اکتفا می کردند. این اصحاب رس و اصحاب رس که اینها تکذیب کردند و آمد بر سر آنان آنچه آمد. و ثمود، در مورد ثمود به دلیل شناختگی ثمود و تاریخ ثمود و تمدن اونها و منطقه وادی القرا فقط اسمی برای خداوند دیگه، قوم هم گفته نمیشه بس ثمود. و عاد، عاد هم همینطور، این قوم شناخته شده یه قدرتمند جنوب. و فرعون و فرعون و فرعون هم همین گونه، به دلیل اینکه اینها با اون تمدن کهن مصرشون و خدایگان مصر شناخته شده. و اخوان و لوط، خب اینجا نام پیامبر میاد میگه اخوان و لوط، با توجه به اینکه حضرت لوط از مردم سرزمین صدوم نبود، دو شهر بزرگ صدوم و عمورا که مبتلای به چنان جنایات اخلاقی بودند، حضرت لوط از این سرزمین نبود، کنعانی نبود، عبرانی بود، منتقل شد توسط حضرت ابراهیم، فرستاده شده بود اینجا برای تبلیغ، لذا همشهری اینها نبود، از قومشون نبود. میگه اخوان لوط، این کسانی که همنشینی و همراهی با لوط داشتن، این اخوت رو، یعنی این وابستگی به پیوستگی رو پیدا کردن، اما از یه به اصطلاح تبار و قبیله هم نبودند اینها. و اخوان لوط و اصحاب الایکه و اصحاب و ساکنان ایکه، لیکه، ایکه به تعبیر ما میشه بیش هزار، در منطقه شمال اردن هاشمی به طرف عرض ساحل که میریم، بندر عقبه و امثال اون، ماان سرزمین فعلی، اینجا منطقه‌ای بود که شعیب پیامبر اینجاست و سرزمین بیشزاری بود و ایکه بود و لیکه بود و وضعیت آبادانی داشت. و قوم تبع، آخرین عنوانی که مطرح میشه، این هم قومیت میاد و باز سخت و خشونت اینها به رخ کشیده میشه. تبع، اینها ساکنان یمن بودند، جماعت یمنی ها از دیرباز خیلی پرصلابت بودند، خیلی مستحکم بودند پای کار خودشون، میبینید الان این 7 سال 8 سال رو، فقیرترین کشور اسلامی در قبال غنیترین کشور اسلامی ایستاد، سرخم نیاورد در تمام این مدت، کشته ها رو دادن، 50,000 ارز زن و کودکشون کشته شدن، تمام تحریم ها رو دارن تحمل میکنن، اما سرشون خم نکردن، ذلت نپذیرفتن، یه وجب از سرزمینشون ندادن. همین یمنی های امروز، حوثی های امروز، توجه. به طور کلی این مردم، مردم تندی بودن. به همین خاطر وقتی برای دعوت یمنیان به اسلام، وقتی بعضی ها موفق نبودن، پیامبر خود امیرالمومنین رو فرستاد. و این از افتخار یمنی هاست که میگن علی ابن ابی طالب برای راهنمایی و اسلام آوری ما آمد به یمن. قوم و تبع و این جماعت تبع یمنیان، به اینا میگن تبابعه یمن، که گروه خاصی بودند، کلون کذب الرسول، تمام اینها، کلون یه هم داشته افتاده، به جاش عرض به خدمتون کلون میشه کلهم بوده در حقیقت، یه زمش میاد اینطور میشه، کلون کذب الرسول، تمام اینها تکذیب کردن الرسول، رسولان الهی را، وجه مشترک اینها این بود که تکذیب کردن. فحق وعید و عقوبت الهی بر آنان مسلم و قطعی و ثابت شد. اول سخن اشاره کردم این نامه ها رو سری کنار هم میچینه که به این جماعت مخاطب پیامبر اون روز بگد ببینید علم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم از ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، و فرعون ذو الاوتاد، شما که عددی نیستید جماعت پابرهنه عرب، اون عادی که ساختن سرزمین هایی که مثل اون ساخته نشده بود، سمودی که هنوز در دانشگاه های آرکیولوژی باستانشناسان در دانشگاه های معتبر دنیا و اروپا الان دارن سمودشناسی میکنن. یه وقتای خدمت دوستان اشاره کردم به نامهاشون، به کاراشون، به تحقیقاتشون، هنوز دارن در دانشگاه سوربن کار میکنن رو سمود. این سمود این چنینی، این عاد با اون قدرت فرعون فرعونه، هنوز ما داریم آثار فرعونه رو بررسی میکنیم و کشفیاتش، هنوز نرسیدیم به ته کار فرعونه و این مقابر اینها و این کارهایی که واقعا ها هنوز کشف میشه روز به روز نو به نو. این عرابه خدایان خودشو نشان میده که چه کردند اینها، کجا بود. تمام اینها رو دیدید چی شد؟ قرآن میگه کلن کذب الرسل فحق وعید، اون وعده های خداوند به عقوبت آنان ثابت و عذاب بر آنان فرود آمد و از میان رفتن، تموم شد، نامی از اینها باقی نماند. حالا بگم سریع اینو تموم کنم که به بحث جذاب عمیق تکان دهنده ای میرسیم از فردا که قوقاست و نداریم در جایی در قرآن این مباحث رو. افعینا بالخلق الاول، برای چی اینا گفته شد؟ برای چی اشاره شد به آسمان، زمین، انزلنا من السماء ماء، تمام اینها؟ افعینا بالخلق الاول، دیدید ما این آسمان رو چگونه؟ توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان، بالاخره گفتیم از مجموعه این کنها و صلابت اون، زیبایی اون و عظمت اون و غیره، زمین و غیره. افعینا، ای گاهی با فک ادغام گفته میشه، ایه گاهی ای با ادغام، یعنی عجز، ناتوانی، خستگی. خوب دقت کنید، به زبان فهم ما قرآن صحبت، به زبان مخاطبان اون رو صحبت میکنند. آیا ما در آفرینش اول، این آفرینش اول ما بود، این آسمان، این غیره، که همه اینها رو خدا از نیستی هست کرد، یه ماده موجودی رو خدا شکل نداد بیافریند آسمان و زمین رو، ما از نیستی آفریدیم. الله خالق و کل شیء، ایجاد کرد ماده را و طرح به اون داد خداوند سبحان. افعینا بالخلق الاول، شما گمان میکنید که ما تو آفرینش اول دچار ضعف شدیم؟ یعنی توانایی ما، منابع ما تموم شد، پشتیبانی نداریم دیگه، نمیتونیم پروژه کلان دوم، کلان پروژه دوم رو اجرا کنیم، نمیتونیم جهان دوم رو بسازیم و معاد رو پا بر جا کنیم؟ یعنی نیرو توان به پایان رسید و دیگه خدا نمیتواند. و هو به کل خلق علیم، این که با زبان ما برای خداوند نیست. که ببینید در جای دیگه میگه آیا گمان میکنید آفرینش اول سخت تره یا آفرینش دوم؟ و هو احون علی، آفرینش دوم که آسان تر از اول. ببینید یه مختره، یه مکتشف میاد یه اختراع و اکتشاف رو مطرح میکنه، بعد دیگران میتونن به راحتی چیکار کنن؟ کپی پیست کنن، میتونن کپی کنن، بردارن از اون، ایده بگیرن، چیز دیگه ارائه بدن. اما اون قدم اول، اون طرح اوله. گاهی مثال میذارم خدمت دوستان، یه اماراتی، یه ساختمانی میاد عرض به خدمتون تخریب میشه، پلاسکوی تهران میاد تخریب میشه. خب اگه الان بخواد کسی این ساختمان رو بسازه سخت تر است یا روز اول؟ روز اول طراحا نشستن، طرح دادن، اینها عرضم به خدمت استادی، نقشه ها، پلن ها، شیت ها. خب بعد خراب شد، زلزله اومد، سیل اومد، یه کاری شد، اتفاقی افتاد، این چنین شد. الان اگه بخوان این ساختمان رو بسازن که تمام نقشه های اول هست دیگه، اون زحماتو نداره، خیلی راحت تر میشه. خداوند با این زبان میگه، ولو این که میدانیم در باب خدا اول و دوم و صدوم و هزارم نداره. چرا؟ چون این رتبه بندی ها، ضعیفتر و قویتر ها، مال انسانی است که قدرت او محدودیت داره. باز با مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید یه کسی که توانش مثلا برداشتن یه بار 100 کیلویی است، حالا بیا آرتل زن رو، بیا ورزشکار وزنه‌بردار رو بگیم، این میتونه در یک ضرب مثلا 215 تا رو بزنه. آقای حسین رضازاده زده 215 تا میتونه بزنه. خب این الان اگر بخواد 216 افتا رو بزنه، خب میتونست که میزد دیگه، رکوردش متوقف نمیشد به این فرض کنید. چرا؟ چون قدرتش محدوده دیگه. حالا این اگه بخواد 200 تا رو بزنه چطوره؟ خیلی راحت میتونه راحت بزنه و این وزنه رو بزنه، اما بیشتر از اون دیگه نمیتونه بزنه، چون محدودیت قدرته. خداوند سبحان تمام صفات او اطلاق دارد عزیزان، جمال الهی، کمال الهی، علم الهی، قدرت الهی، محبت الهی، اینا حد نداره، مرز نداره، لذا کم و زیاد نداره در مورد خداوند، پایان نمیپذیرد. لا تنقص خزائنه، منابع الهی. افعینا بالخلق الاول، گمان میکنن با آفرینش الهی کار ما، بودجه ما، نیروی ما، قدرت ما تمام شد که دوباره نتونیم انسانها را اعاده کنیم و معاد را ایجاد کنیم؟ این چه فکر احمقانه است؟ بل نه، بل هم فی لبس من خلق جدید. نه، مشکل اینها اینه که قبلا فرمود فهم فی امر مریج، اینها آشفت سرند، انضباط ذهنی و فکری ندارن، اندیشه نمی کنن، تعمق نمی کنن. اینجا فرمود فی لبس، لبس یعنی اختلاط، به هم ریختگی. اینها از این آفرینش جدید و نو الهی در یه اشتباه ذهنی هن، در یه برداشت های غلطن، نمیان منطقی فکر کنن. ببینید، تا بارها عرض کردم، تا الان که من خدمت دوستان و عزیزان نشستم، هیچ دلیل و برهان عقلی، تجربی، نقلی بر انکار، بر انکار معاد اقامه نشده است، بر انکار معاد اقامه نشده، همانی که خدا در سوره مبارکه واقعه میگوید، لیس لوقعتها کاذبه، هیچ تکذیب نمیشه کرد این معاد را، هیچ بشری نتوانسته است چنین سخنی رو بگوید که انکار کند، هرچه بعیده یا دور است که اشاره کردم. بل هم فی لبس من خلق، برند اینا ذهنشون درست کنن، مقدمات قیامت رو بفهمن، آثار قیامت رو بفهمن، اون براهینی که عرض کردم، برهان عدالت رو، برهان حکمت رو، برهان حرکت رو، برهان رحمت رو، تا بتوانن به حقایقی دست پیدا کنن. خب این آیات گفته شد، عرض کردم رسیدیم به جایی که ولقد خلقنا الانسان و نعلم و ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. دیگه باز میکند خداوند یه فضایی از حقیقت وجودی انسان و یه زیبایی هایی رو به رخ میکشد که انشاءالله توفیقی باشد فردا شب ورود به این فصل دوم این سوره شریفه رو خدمت عزیزان و بزرگواران انشاءالله آغاز خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن مزین و منور بفرماید انشاءالله. یه صلواتی نهد بفرمایید. من باز هم ماندم از اون قسمت بحث که میخواستم ماند، وصیت نامه حضرت سید الشهدا، به دلیلی که میخواستیم این فصل رو تمام کنیم اول آیه باشد، انشاءالله اگر روزی و قسمت ما شد شبهای آینده بررسی خواهیم کرد. اما عزیزان، امشب محافل حسینی حسنی است و عطر وجود و مبارک مولانا و مقتدانا حسن ابن علی المجتبی در محافل عزای حسینی امشب منتشر است، به دلیل اینکه نامی برده میشه در این محافل امشب که فرزند امام مجتبی است اما دست پرورده سید الشهدا است. این آزاده 4-5 سال بیشتر نداشته، پدر را از دست داده، لذا در محضر عموجان تربیت شده است، بالش پیدا کرده است و به یه نوجوانی و برازندگی رسیده است. من بدون معطلی، لما نظر الحسین علیه السلام، این آزاده قاسم ابن حسن اومد محضر عموجان، اجازه برای میدان گرفت. بدیهی است که برای حضرت به عنوان امانت برادر سخته که اجازه بدن. قد برزه اومد که اجازه بگیر. حالا تعبیر اینه، اینو در مورد هیچ کی نداریم در چنین لحظه‌ای در کربلا، اعتنقه، حضرت به گونه‌ای بغلش گرفتن که چسباندن او را به گردن خودشون و آغوش خودشون، اعتنقه، اما وجع لا یبکیان حتی قشی علیه ما، اما دیگه نه برادر زاده نه عمو تحمل نداشت، هر دو یبکیان شروع کردن به گریستن، هر دو حتی قشی علیه ما، متن مقتل اینه، هر دو حالت بیهوشی برای آنان دست داد. ثم استأذن الحسین علیه السلام فی المبارزه، اصرار کرد که آقا اجازه بدید به میدان برم، فابا علیه السلام، حضرت نپذیرفتند، ان یأذن له، فلم یزل الغلام یقبل یده، آن به آن هی دست عموجان رو مرتب میبوسید که اجازه بگیره. دید عمو اجازه نمیدن، خود را انداخ رو رجله پاهای عمو جان رو بوسید. خرج حتی از نله دیگه آقا اجازه دادن. فخرج و دموه تسیل علی خده، این آزاده اومد به طرف میدان، اشکا میریخت، همینطور حرکت میکرد و هو یقول ان تنکرونی، این اشکا میدونیم دیگه چه اشکیست، برای مرگ گفت این جمله رو که شب عاشورا گفت، احلا من الاصل، مرگ برای من از اصل شیرین تر است. ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن، اگه نمیشناسید من رو بدونید من فرزند حسن ابن علی مشتبه هستم و من فرزند سبت پیامبرم. هازا حسین کل اسیر المرتهن بین اناس لا سقو صوب المزن، اشعار رو شروع کرد، رجزخانی حمله کرد. من خلاصه کنم فقط سری که استفاده کنیم از مصیبت. کار به جایی کشید، یه نوجوان دیگه توانش رو به خرج داد، دیگه توان از کف رفته است. یک کسی قسم خورد، به تعبیر ما گفت مادرش رو برداشت می نشانم از این قاتل های اون صحنه. تا که این آزاده حواسش رو معطوف به یه طرف کرد، ضرب رأسه به سیف، شمشیر رو بر سر مبارک این نوجوان فرود آورد. فوقع الغلام لبچه، حضرت قاسم با صورت از اسب رو زمین افتاد. فقال، اولین چیزی که به زبونش اومد همین بود، یا اماخ، امو جان، همین امو جان. فجلل حسین علیه السلام کما یجل سقر، حضرت اومدن مثل باز شکاری، تعبیرین سم شد شدت لیسن اغزب، مانند شیر شرزه خودشون رو رسوندن. اون کسی که ضربه رو زده بود اون رو افکندند و دست اون رو قطع کردند و رسیدن مردم که بخوان اون رو نجات بدن از دست شهدا. یه قباری میدان رو گرفت، ونجلت القبره، قبار آرام گرفت. فعضا انا، راوی میگوید فعضا انا بالحسین، یه مرتبه من صحنه عجیبی رو دیدم، دیدم سید و شهدا قائمون علی رأس الغلام، بالا سر این نوجوان ایستاده است. اما من دیگه نمیتونم بیشترش رو بخونم. والغلام یفحص برجلیه، دیدم حضرت ایستادن اما این آقازاده داره پاهاشو از درد روی زمین می کشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النور.